زیاد است، اما فعلا از شما دعوت میکنم همراه ما باشین و ماجرای امروز رضا و احمد را بشنوید. دو تا برادر نازنین که میخواین هر روز با یک درس از عاشورا آشنا شوند.
احمد بیا کتابچه رو بته، میخوایم ببرم به یاسر بتون. بیا.
نه رضا جان، من کتابچه من کار دارم نمیتون.
یعنی چی احمد؟ حالی من چی کنم؟
من خب برادر این چند روز پیش گفتم که نمیتونم کتابچه من بتون، اما تو به یاسر نگفتی گپا.
نمیشه احمد، رفیقم است. حالی یک چیزی از من خواسته.
خب من چی کار کنم؟ من نمیخوایم کتابچه من بتون، زور است.
ولی باید بتی احمد، من به یاسر قول دادم.
وا، خب به من چه قرض میخواستی قول نتی؟ اما جا هم که گفتی من برات گفتم که کتابچه من به کار دارم، با امید من نباشی، اما تو هیچ دکپای من گوش ندادی.
ولی نمیشه احمد، من او کتابچه را میخوام.
من برات میگم که نمیشه.
بابا
من کتابچه را برات نمیتوم، همین خلاص.
مادر جان، مادر به این بچه نازدانه این یک چیزی بوقه دگه.
نازدانه خودی تست
توستی
هر چی شفر دکنه مادر جان سرو میدنی. مادر
هر کی در خانه ریزه تر از نازدانه تر از احمد خان.
نه خیلی، هر کی که نمیتونه مشکل خودش حل کنه نازدانه است. خلاص
باش که مادرم بیایه. مادر جان، مادر
الهی صدا نکو مادر من، من متاسف هستم، کتابچی من برات نمیتونم. خلاص
نازدانه. بگوین دیگه مادر جان، برش بگوین که کتابچه رو بده، من به یاسر قول دادم.
رضا جان، جان مادر من چی بگویم، قربانت شم، من که نمیتونم سر بیادر زور کنم که کتابچه‌ش بر تو بده. او هم با خودت نه، با رفیق جان مادر، یک ذره بفهم.
تشکر مادر جان که مرا مجبور نمیکنین.
برای من او کتابچه رو به کار دارم مادر جان، آبروی میره، من قول دادم.
به من قرض نیست، تو حق نداری که سر من زور کنی.
ای مادر بابا.
خود جان مادر بیادرت راست میگه، حق با اوز، تو نمیتونی سرش زور کنی. اولادا بهتر است که آمادگی تانه بگیرین که بریم طرف مسجد، اگه به همین جنجال ادامه بدین از کل چیز پس میمانیم. ما
من خب مشکل ندارم انالی، میرم تیار میشم.
بچشم مادر جان، انالی فقط در دلت باشه احمد جان، باز یک روزی میرسه که تو هم کدام وسیله مرا احتیاج پیدا میکنی، کدام 10 روپیه از من طلب میکنی، کدام مشکلی برات پیش میایه، باز میایی به من میگی، باز من میدانم و خودت احمد جان.
مادر دیدین چی میگه، سعی کنین من ایش به حال خودم نمیمونه، تهدیدم میکنم.
تهدید نکردم، فقط گفتم در دلت باشه.
رضا بله. بچه خندم جان مادر، اقه زورگویی نکو بد است، برین کالایتانه بپوشن که بریم دیر میشه. برین
بچه‌شم. مادر جان بریم، من کاری ندارم، اما اگه احمد کتابچه‌ش میداد گپ خلاص بود.
احمد جان بلی. اگه میشه جان مادر قرض بده و کتابچه‌تا.
بسیار خوب قرض میتم، اما باید بسیار مراقب باشی.
صدقه بیادر خوبم شوام، برو بیار که سر را به یاسر بتم. بودم
خواه میارم اناله، در آن فکر میکنم که چی میتونم به ازای این کار خوبم از تو بگیرم.
هرچی که بخوایی من برات میتونم. برو
اناله میرم.
خب خدا رو شکر که شما بچه قندم همیشه به گپ من گوش داده. وقتی من از شما چیز را خواستیم، شما نه نگفتین و با گفتم کردیم. آفرین به شما.
به خاطر که پدر جانم همیشه به ما میگه وقتی که من خانه نیستم هوشتان به مادر جانتان باشه و هرچی که گفت نه نگوین.
آفرین به شما بچه قندم. اما بالاتر از گفت پدر و مادر امر و دستور خداونده است.
احمد آمد.
بیار ارزا جان، فقط احتیاط کنی ها، خراب نشه و من خیلی حساس هستم سر کتاب چیم.
تشکر بیادر قندم.
یه چیزایی شنیدم مادر جان، شما گفتین که ما اولادای خوبی هستیم ها؟
بله جان مادر، شما همیشه به گپ ما گوش میکنه، اما از گپ ما کده گوش دادن به امر و فرمان خداوند مهمتر است بچه قندم. میفهمین بچه ها، بزرگای دین ما همیشه همه قسمی بودن، به امر و دستور خداوند گوش میدادن و هر کدامشان به بالاترین و بهترین جایگاه رسیدن.
درست است مادر جان. راستی مادر جان، من همیشه این سوال به ذهنم است که چرا امام حسین به کربلا رفتن و جانشان را فدا کردن؟ رای دیگه نبود که این اتفاق نفته؟
خب اولادای گله، وقتی که خدا جان به ما امر و دستوری میده، ما باید هر قسمی که شده و کار انجام بدیم. مثلا بعد از رسیدن به سن تکلیف ما باید همیشه نماز بخونیم و روزه بگیریم و فرایض دینی ما را انجام بدیم. مثلا خدا جان امر کرده که دروغگویی و دزدی کار نادرست و ناپسندی است و مسلمانان نباید کار انجام بدن. ما هم به این گپ خدا جان گوش میکنیم جان مادر. امام حسین علیه السلام هم همیشه به امر خداوند گوش میدادن، همیشه طرفدار حق بودن. وقتی مردم کوفه از ظلم و ستمی که به اونا میشد از امام کمک خواستن، امام حسین علیه السلام نتونستن در برابر ظلم سکوت کنن. به همین خاطر وقتی نامه های زیادی از طرف مردم کوفه به دست امام رسید، امام هم برای یاری به طرف کوفه حرکت کردن که در راه وقتی به کربلا رسیدن راه به رویشان بسته شد
و بعدم اتفاقات عاشورا پیش آمد دیگه مادر جان، درست است؟
بله بچه قندم، اما گپ من این بود که با توجه به شرایط سختی که برای امام و خانوادش پیش آمد، بازم امام حسین علیه السلام از امر و دستور خداوند سرپیچی نکدن و برای کمک به مظلومان و گرفتن حق اونا پایشان پس نکشیدن.
درست است مادر جان، ما هم باید همیشه به امر و دستورات خدا جان گوش کنیم. بله؟
بله عزیزم، امه قسم است.
نازنینم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه و حالی ما میخواییم یک پیامک بخونم. دوست عزیزمان سارا جان از مهاجرین ساکن مشهد با ما پیامک داده و گفته سلام خاله شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه. ما امسال ماه محرم در مشهد مهاجر هستیم و هر شب به مراسم عزاداری میریم. ماه محرم امسال برای ما و خانوادیم یک ماه خوب و خاطر انگیز است و ما برای همه مسلمانان دعا کردم. سارا جان دوست خوبم، اول از همه عزاداریت قبول باشه و بعد تشکر که به ما این پیامک روان کردید. عزیزم واقعا ماه محرم در شهر مشهد خیلی شور انگیز است و از شهرهای مختلف دستای عزاداری میایه و مردم این چند روز کوشش میکنن که تا حدی که امکان داره برشان در مراسم عزای امام حسین علیه السلام حضور داشته باشن. از زن و مرد، پیر و جوان، طفل و نوجوان همه و همه می آین تا یاد و خاطره امام حسین علیه السلام زنده نگه دارن. امیدوارم که خدا جان عزاداری ها را از کلگی قبول کنه.
امروز توی هیئت پرچم مشکی پی درباره امام از بزرگتر را شنیدم، آدم بد و گذاشتم، امام حسین و تنهاش فرشته های خدا گریه می کردن بر
دوسته قندم، تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتون.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. یک هیئت از سازمان ملل برای بررسی مشکلات مردم ولایت نورستان به این ولایت سفر کرد. آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید برای نخستین بار یک هیئت بلندپایه سازمان ملل به این ولایت سفر نمود. مسئولان میگوید این هیئت علاوه از تعهد کمک به ادارات حکومتی وعده نمود تا به 4000 خانواده نیازمند این ولایت نیز کمک نماید. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید ظرف 20 سال گذشته برای اولین بار ویلیام مسئول اداره امور مهاجران سازمان ملل در ولایت شرقی با هیئت همراهش به شهر پارون مرکز ولایت نورستان سفر نمود و گفته سیف الدین لتون حافظ محمد آقا حکیم والی نورستان ضمن قدردانی از سفر این مقام بلند رتبه سازمان ملل از مشکلات موجود در ولایت نورستان به خصوص چالش های سکتور معارف، صحت، زراعت و انکشاف دهات دوری نموده از وی خواستار کمک و رسیدگی به این مشکلات گردید. سخنگوی والی نورستان گفت آقای ویلیام با والی نورستان اطمینان داد که علاوه از کمک های لازم در سکتورهای ذکر شده با 4000 خانواده های نیازمند نیز کمک خواهد نمود. به گفته موصوف در آغاز این کمک ها برای 500 خانواده نیازمند کمک های مواد غیر خوراکی توزیع گردید.
نورستان ولایت دی UNICEF ختیج دین دفتر رئیس او سره مل پلاوی راغلی و دل دیده نورستان والی سره پناست کی د څلور زره کسانو سره د مرستو وعده وکړه او عملنی سروي شروع شو او د 1500 کسانو سره د غیر خوراکي توکو عاجل مرسته هم وشوه چې دانن توزیع شوله.
سخنگوی والی نورستان افزود با سفر این مقام بلندپایه راه برای سفر مقامات بلند رتبه دیگر سازمان ملل و ادارات کمک کننده بین المللی به ولایت دورافتاده و کوهستانی نورستان که در این دو دهه گذشته از هر نوع کمک ها کنار گذاشته شده بود هموار خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
افغانستان به دلیل تحریم‌های بانکی غرب ضد حکومت موقت طالبان برای پرداخت قرضه برق خود به کشورهای همسایه با مشکل روبرو شده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد با تایید مشکلات دولت موقت طالبان در افغانستان برای پرداخت قرضه خود به کشورهای منطقه به دلیل تحریم‌های بانکی غرب اعلام کرد هر گونه توقف صادرات برق از سوی کشورهای همسایه به افغانستان به خاطر قرضه بخش گسترده‌ای از این کشورها در خاموشی فرو خواهد برد. علاوه بر تحریم‌ها و مشکلات فنی، تخریب زیرساخت‌ها به ویژه دکل‌های برق وارداتی در سال‌های اخیر هم یکی از مشکلات مسئولان افغانستان برای تامین برق شهروندان بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تمجید از تلاش‌های هماهنگ کننده این اتحادیه جهت تسهیل دستیابی به توافق در وین تصریح کرد توافق نهایی باید تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران بوده و رفع پایدار و مؤثر تحریم‌ها را تضمین کند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر این که هیئت مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داده است، افزود که دیدگاه ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره ایده های ارائه شده از سوی امریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها، به وی منتقل شده و انتظار می رود همه طرف ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که با واقع بینی و اجتناب از اتخاذ مواضع غیر سازنده به خصوص از سوی امریکا مسیر دستیابی به توافق هموار شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر این که به نظر وی در دور جدید گفتگوهای وین پیشرفت نسبی حاصل شده است تصریح کرد که ارزیابیش از این مرحله مذاکرات مثبت است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین هم دوشنبه شب از توزیع پیشنویس سندی که در آن مسیر از سرگیری اجرای کامل برجام تشریح شده در میان طرفهای مذاکره کننده در وین خبر داد. دور جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران که از روز پنجشنبه در شهر وین آغاز شده بود دیروز پایان یافت. اولیانوف دوشنبه شب در توییتر با بیان اینکه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنویس متن از سرگیری اجرای کامل برجام را میان طرفهای مذاکره کننده توزیع کرده است افزود که شرکت کنندگان در گفتگوهای وین اکنون باید تصمیم بگیرند این پیشنویس مورد پذیرش آنها هست یا خیر. پیش از این یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران با بیان اینکه انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها چند ایده درباره برخی موضوعات باقی مانده به طرفهای مذاکره کننده ارائه کرد اظهار داشت که پاسخ و ملاحظات اولیه نیازمند بررسی جامع است و نظرات و ملاحظات تکمیلی به مورا و سایر طرفها منتقل خواهد شد. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه ایران در چند روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تأمین ملاحظات و نگرانی‌های ایران برگزار شد و در جریان این گفتگوها مواضع تهران با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشته و در برخی موضوعات نیز پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی وضعیت باریکه غزه در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به این منطقه با حمایت کشورهای غربی از تل‌آویو بدون نتیجه‌ای به پایان رسید. جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره جنگ جدید رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه بر ریاست دوره‌ای نماینده چین صبح امروز در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد. تور وینسلند نماینده سازمان ملل در امور غرب آسیا به عنوان اولین سخنران در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی فلسطین اشغالی پرداخت و گفت که نظامیان اسرائیلی سرعت عملیات خود را در ساحل غربی به ویژه در اردوگاه جنین افزایش دادند. وینسلند افزود که ما متعهد به ادامه ارتباط با طرفین برای اطمینان از تداوم آتش‌بس در غزه هستیم. بسته شدن کامل گذرگاه‌های باریکه غزه به مدت 6 روز توسط اسرائیل باعث ایجاد یک بحران انسانی در غزه شد. این مقام سازمان ملل با اذعان به وضعیت بحرانی مردم باریکه غزه در نتیجه اقدامات اسرائیل خاطرنشان کرد که کمبود دوا و تجهیزات اثرات تنش‌های اخیر در غزه را تشدید کرده و آتش‌بس در غزه همچنان شکننده است. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز گفت که اسرائیل مدعی حق امنیت برای خود است و ظلم و ستم علیه یک ملت را توجیه می کند. اسرائیل همیشه مدعی حق دفاع از خود حتی در هنگام حمله به فلسطینیان است. منصور با بیان این که آنچه اسرائیل حق امنیت می نامد به مجوزی برای کشتن فلسطینی ها تبدیل شده افزود که دو چیز در سیاست اسرائیل تغییر نمی کند. بمباردمان غزه و گسترش شهرک‌ها، تجاوز به غزه غیر قابل توجیه و دلیل اصلی آن انتخابات آتی اسرائیل است. این دیپلمات فلسطینی تصریح کرد غیر نظامیان و کودکان فلسطینی مستحق حمایت هستند. این خانواده‌های فلسطینی هستند که به حمایت نیاز دارند، نه قدرت‌های اتمی و مقامات رژیم اشغالگر. نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز با حمایت از رژیم صهیونیستی مدعی شد که ثبات تنها از طریق بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به باریکه غزه و رفع محاصره در آن امکان پذیر است. در ادامه لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل به عنوان بزرگترین حامی دولتی رژیم تروریست اسرائیل به جای محکوم کردن کشتار زنان و کودکان بیگناه فلسطینی زیر بمباردمان جنگنده های صهیونیست پاسخ موشکی جنبش مقاومت جهاد اسلامی را محکوم کرد. در نهایت این نشست شورای امنیت درباره بحران فلسطین نیز مانند دیگر نشست‌های این نهاد بدون هیچ نتیجه‌ای بعد از نزدیک به 2 ساعت به پایان رسید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم در حضور شما دوستان با برنامه دولت عشق.
دولت عشق، با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگری از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و مهربان شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در ادامه برنامه گذشته با معرفی و بررسی آثار مولوی پژوهان ایران میپردازیم. امید که فرصت همراهی داری برنامه را با ما داشته باشین. استاد جلال الدین همایی در سال 1278 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و از دوران کودکی فراگیری ادبیات عرب، حکمت و فلسفه را آغاز کرد و سپس به تحصیل علوم اسلامی پرداخت. همایی ادبیات عرب، فقه، اصول، تفسیر، نجوم، ریاضی، طب و فلسفه را در نزد بزرگترین علما و روحانیون ایران فرا گرفت و خود نیز مدتی مدرس حوزه‌های علمی و ادبی اصفهان بود. وی پس از تأسیس دانشگاه تهران برای تدریس در این دانشگاه دعوت شد و سالها در دوره دکتری دانشکده‌های حقوق و ادبیات به تدریس پرداخت و مدتی نیز عضو فرهنگستان ایران بود. استاد جلال الدین همایی در سال 1357 در تهران درگذشت. از استاد همایی علاوه بر تحقیقات ارزشمندی که در حوزه مولوی پژوهی در دست است، آثار بسیاری در زمینه تصحیح متون، تاریخ ادبیات ایران و ده‌ها تحقیق و مقاله به یادگار مانده است. تصحیح نسخه خطی مثنوی مولوی یکی از آثار ارزشمند استاد همایی است. جلال الدین همایی این نسخه خطی را خریداری کرده، همه یادداشت‌ها و تعلیقات و توضیحاتی را که در زمان طولانی فراهم آورده بود در حواشی این نسخه یادداشت کرد. همایی در این حواشی و تعلیقات نه تنها به شرح لغات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات و کنایات مثنوی پرداخته، بلکه به مضامین قرآن و حدیث و امثال عرب و هر آنچه دشواری‌های مثنوی را مرتفع می‌کند اشاره کرده است. کتاب ارزشمند و نفیس مولوی نامه که از جمله آثار ماندگار تحقیقات ادبی به شمار می‌رود، یکی دیگر از آثار استاد همایی است. در این اثر استاد همایی تلاش کرده است تا افکار و اندیشه های مولوی را هرچه بیشتر تبیین کند. در بخش های چارگانه کتاب مولوی نامه، استاد همایی عقاید و افکار مولوی را در آداب و رسوم اخلاقی، اجتماعی و همچنین در معتقدات مذهبی و مسائل فقهی با دقت نظر فراوان بررسی کرده است. همایی در بخش سوم کتاب مولوی نامه عقاید و افکار کلامی و فلسفی مولوی را به طور مفصل بررسی کرده و آخرین بخش کتاب را به عقاید عرفانی یا عشق و عرفان در مسلک مولوی اختصاص داده است. از نگاه منتقدان و مولوی پژوهان، کتاب مولوی نامه استاد همایی از جمله کتاب‌های مرجع در حوزه مولوی پژوهی است و در بررسی افکار و آثار مولوی از منابع اصلی و معتبر به شمار می‌رود. رساله تحقیقی در احوال مولوی، دیوان شمس و تفسیر مثنوی مولوی یا داستان قلعه ذات الصور که به تفسیر و شرح یکی از داستان‌های مثنوی اختصاص دارد، از دیگر آثار استاد همایی در حوزه مولوی پژوهی است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته است پا، با تو بگویم حال او، برخان ازا جا القضا. جباروار و زفت او، دامن کشان می رفت او، تسخر کنان بر عاشقان، بازی چه دیده عشق را. بس مرغ پران بر هوا، از دام ها فرد و جدا، می آید از قبضه قضا، بر پر او تیر بلا. ای خواجه سرمستک شدی، بر عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفته با خدا. بر آسمان ها برده سر و از سرنبشت او بی خبر، همیان او پر سیم و زر، گوشش پر از طال بقا. از بوسه ها بر دست او و از سجده ها بر پای او، و از لور کند شاعران و از دمدمه هر جاش خواه. باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی، از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش بهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا همان. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش تهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا هما. اکنون بگویم سر جان، در امتحان عاشقان، از قفل و زنجیر نهان، هین گوش ها را برگشا. کی برگشایی گوش را، کو گوش مر مدهوش را. مخلص نباشد هوش را، جز یفعل الله ما یشا. این خواجه با خرخشه، شد پرشکسته چون پشه، نالان ز عشق عایشه، کبیز و عینی من بکا. انا هلکنا بعدکم، یا ویلنا من بعدکم، مقتل حیات فقدکم، عودوا الینا بالرضا. العقل فیکم مرتهن هل من صدایش فی الحزن و القلب منکم ممتحن فی وسط نیران نوا. ای خواجه با دست و پا، پایت شکست است از قضا، دلها شکستی تو بسی، بر پای تو آمد جزا. این از عنایتها شمر که از کوی عشق آمد زرد، عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها. ای خواجه تو چونی بگو، خسته در این پرفتنه کو، در خاک و خون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا. گفت الغیاث ای مسلمین، دلها نگه دارید هین، شد ریخته خود خون من تا این نباشد بر شما. من عاشقان را در تبش بسیار کردم سرزنش، با سینه پر غل و غش بسیار گفتم ناسزا. ویل لکل همزه، بهر زبان بد بود، هماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا. کی آن دهان مردم است، سوراخ مار و کژدم است، کهگل در آن سوراخ زن، کز دم منه بر اقربا. در عشق ترک کام کن، ترک حبوب و دام کن، مر سنگ را زر نام کن، شکر لقب نه بر جفا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام
دکتر محمد استعلامی از جمله مولوی پژوهان عصر حاضر است. وی در سال 1315 در شهر عراق متولد شده است و تمامی عمر خود را صرف تحصیل و تحقیق در زبان و ادبیات فارسی کرده است. استعلامی از جمله افرادی است که تلاش فراوانی برای شناساندن ادبا و فضلای روزگاران دور و نزدیک ایران کرده است. یکی از آثار او که چندین سال از عمر خود را صرف آن کرده، پژوهشی است که درباره عطار و تذکرات الاولیا انجام داده است. استعلامی 20 سال از عمر خود را صرف تحقیق درباره مولوی و اثر گرانقدر او مثنوی کرده است. شرح مثنوی استعلامی در 7 جلد که شامل مقدمه، متن، تعلیقات و فهرست‌های مثنوی است، از جمله شروح معتبر مثنوی محسوب می‌شود. استعلامی در این 7 جلد تلاش کرده است امکانی فراهم کند تا مردم مثنوی را درست بخوانند و آسان بفهمند. شرح مثنوی استعلامی تا بدان پای سلیس و روان نوشته شده که درباره شرح او گفتند او معلم را در جلدهای مثنوی صحافی کرده و به خانه های مردم فرستاده است. شرح جامع مثنوی اثر کریم زمانی، مولوی پژوه معاصر، یکی دیگر از آثار ارزشمند مولوی پژوهان ایرانی است. کریم زمانی در سال 1330 در تهران متولد شد. او عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش کرده است و کتاب‌های بسیاری نیز در موضوعات تاریخی و دینی از عربی به فارسی ترجمه و منتشر کرده است. کریم زمانی از 27 سالگی به طور متمرکز در متون عرفانی با خصوص مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با پژوهش پرداخت و طی 20 سال مطالعه و پژوهش کتاب 7 جلدی شرح جامع مثنوی معنوی را تألیف کرد. کریم زمانی در این شرح همه ابیات مثنوی معنوی را شرح و تفسیر کرده است. زبان و قلم این شرح ساده و خالی از حشو و زواید است. زمانی در این شهر مخاطب عمومی را در نظر گرفته و تلاش کرده است که آن را به گونه تهیه و تدوین کند که هم پاسخگوی نیاز عموم علاقمندان باشد و هم خواص و استادان و مدرسان مثنوی بدان رجوع کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی آن است که زمانی نظرات سایر شارحان را به زبان ساده و رسا تا آنجا که به رفع ابهام ابیات کمک کند منعکس کرده است. از مزایای شرح کریم زمانی آن است که او برخلاف برخی از شروح که از ابیات دشوار مثنوی می‌گذرند از هیچ بیت دشوار و پیچیده نگریخته، بلکه در حد مقدور و بحث پیرامون آن پرداخته است. شیوه کریم زمانی در شرح و تفسیر ابیات مثنوی به این گونه است که با توجه به وضوح و یا دشواری آن بیت به شرح آن پرداخته. هر جا که بیتی مفهومی ساده داشته زود از آن گذشته و اما ابیاتی را که دارای پیچیدگی مفهومی بوده بیشتر مورد بحث قرار داده است. یکی دیگر از ویژگی‌های شرح کریم زمانی نقد آرا و نظرات شارحان گذشته و معاصر است. به طور کلی حکایات مثنوی در لابلای نکات بلند عرفانی آمده و با توجه به سبک سخنگوی مولانا به طور مکرر رشته نقل حکایات از هم گسیخته شده است. لذا دنبال کردن آن برای خواننده دشوار است. کریم زمانی در این شرح خلاصه هر حکایت را به صورت مستقل و در قالب نثر آورده است تا ذهن خواننده نسبت به هر فصلی آشنایی پیدا کند. وی سپس مأخذ هر حکایت را بازگو کرده و بعد از آن مقاصد حکایات به طور مختصر بیان شده است. کریم زمانی پس از شرح جامع مثنوی کتاب میناگر عشق را در شرح موضوعی مثنوی معنوی برشته تحریر درآورد. در این اثر یک جلدی بیش از 100 موضوع محوری و اصلی مثنوی مولانا مانند خداشناسی، زیبایی شناسی، معاد شناسی، جبر و اختیار، عشق، قضا و قدر، جایگاه ابلیس در نظام هستی، عقل، تمثیل، زن و شعر و موسیقی در نگاه مولانا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب بر لب دریای مثنوی سومین کتاب کریم زمانی در حوزه مولوی پژوهی است. وی در این کتاب تمام ابیات مثنوی را به طور خلاصه عنوان گذاری کرده است که این عنوانها مقصود مولانا را از تمثیلات و ابیات مثنوی بیان می دارد. کریم زمانی این کتاب را برای کسانی تهیه کرده که فرصت غور در شرح مثنوی را ندارند و در عین حال می خواهند منظور مولانا را در ابیات بدانند. دوستان عزیز، یاران همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. نشانی سایت ما برای دنبال کردن برنامه از طریق سایت parstoday.com/dari است. با تشکر و سپاس از همراهیتان تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به پولیپ های روده ای صحبت بکنیم. گفتیم پولیپ ها بافت، نسج و گوشت اضافی است که داخل مخاط و لوله روده به وجود می آید و اگر مراقبت نشوه و خوبی تشخیص داده نشوه، به موقع تشخیص داده نشوه، می تواند بعد از 10 سال تبدیل به ضایعات بدخیم، سرطانی و کانسری شود. اهمیت موضوع بسیار جدی است، مخصوصا بعد از سن 50 سالگی. راجع به فاکتورها و عوامل مستعد کننده صحبت شد. ژنتیک و ارث مورد بحث قرار گرفت به عنوان یک فاکتور عمده. بعد از او روش های زندگی ما مثل مصرف غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی، اینا میتونه کلشان عوامل زمینه ساز برای انمتر یک مشکلات مثل پولیپ های روده ای باشه. راجع به علائم اشاره شد که متاسفانه پولیپ های روده ای مهمترین علامتشان بی علامتی هست، یعنی ما هیچ علامتی را ممکنه نداشته باشیم. اما به هر حال باید توجه بکنیم اگر کدام وقتی در نحوی اجابت مزاج ما، یعنی کار کردن شکم ما، یک فرد تغییراتی به وجود می آید، گاهی وقتی اسهال میشه یا گاهی وقتی حالت قبضیت و یبوست پیدا میکنه، حالت بلغمی پیدا میکنه، این تغییرات اگر طول بکشه باید پیگیری شود که چرا این به وجود آمده. خون اگر در مدفوع دیده شود بسیار جدی است که باید پیگیری شود. دردهای شکمی که طولانی شود و گاهن هم ممکنه که مای خونریزی روشن داشته باشیم، اینا همه باید قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر صحبت کنین که وقتی ضرورت و اهمیت کولونوسکوپی گفته میشه، خب با این روش پولیپ ها یا امی گوشت اضافی داخل روده تشخیص داده میشه. آیا هر وقت ما پولیپ ببینیم از نظر یعنی یک دکتر ببینه حتما باید جراحی شود؟
نکته مهم اینه که خیلی وقتا ما این پولیپ ها رو نیاز به جراحی ندارن و خیلی راحت میتونیم حتی پولیپ های بزرگ رو تا 4-5 سانت رو خیلی راحت میتونیم با دستگاه های کولونوسکوپی حین انجام کولونوسکوپی تشخیصی اگر این پولیپ ها دیده بشه برداریم و بیمار هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، بدون اینکه شکم بیمار باز بشه، جراحی بشه، دچار عوارض ناشی از اون بشه، به راحتی میشه این کار رو انجام داد. با هم ممکنه که زایات سرطانی شده باشه و یه مقدار پیشرفته تر باشه، اون موقع نیاز هست با یه جراحی پیشگیری بشه.
بله،
لذا با انجام یک کولونوسکوپی میشه واقعا این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص داد و به راحتی پیشگیری کرد. کولونوسکوپی هایی که دیگه امروز انجام میشه نسبت به قبل خیلی تفاوت کرده. اکثر موارد کولونوسکوپی ها زیر نظر بیهوشی و با خواب عمیق انجام میشه که خوشبختانه بیمار اصلا در حین انجام و پس از اون متوجه کولونوسکوپی نمیشه و خیلی وقتا بیمارا وقتی از این خواب بیدار میشن میپرسن کی کار ما انجام میشه خواهد شد و میگیم که تموم شده و میتونن تشریف ببرن. و نکته مهمی که وجود داره، شما وقتی یه بیماری رو کولونوسکوپی میکنید حتی اگر برای غربالگری باشه، یعنی هی بیمار هیچ علامتی نداشته باشه، صرفا برای غربالگری اومده باشه که ببینه پولیپ داره یا نه،
بله،
زمانی که این پولیپ رو برمیدارید مانع از ایجاد سرطان میشید و یک خانواده رو از یه فاجعه نجات میدید. خدای نکرده اگر این فرد تشخیص داده نمیشد و دچار سرطان میشد، غیر از اینکه خودش آسیب میدید و عمرش کوتاه میشد، افرادی که وابسته به اون هستن در یک خانواده دچار مشکل داغدار میشدن و خیلی مسائل اجتماعی که بعد از اون میتونست گرفتار بشه.
بله دکتر صاحب، در مورد عوامل مؤثر و مستعد کننده صحبت شد، اما یکی از سوالات شایع در میان مردم ایست که آیا استراب و تشویش، استرس و حتی ترس و چیزهای دیگه مثل الکل و مشروبات الکلی، سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا هم میتونن در ایجاد پولیپ ها نقش داشته باشن؟
خود استراب البته باعث ایجاد علایم روده ای میشه، علایم روده تحریک پذیر به صورت اسهال، یبوست، اینها رو بده، ولی مصرف الکل و سیگار و دخانیات ارتباط مستقیم و ثابت شده با سرطان های روده و پولیپ های روده دارن. لذا به افراد توصیه میشه که از مصرف اینها اجتناب بکنن.
بله،
و مواردی که واقعا وجود داره اینه که بهتره که افراد زندگیشون رو و نحوه تغذیهشون رو ببرن سمت مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پروتئین هایی که از ماهی یا گوشت های سفید مثل مرغ باشه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ای که در زمان کولونوسکوپی اگر شما پولیپ یا گوشت اضافی رو میبینین، این خب برداشته شوه و حتما باید دور شوه. آیا چیزی دیگه وجود نداره؟ ای فرق نمیکنه، ممکنه یک پولیپ ضرورتی برای جراحی نداشته باشه. شرایط پولیپ و حالت پولیپ چه قسمی باید باشه که یا جراحی شوه یا نشوه؟
بله، زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، بله حتما باید برداشته بشه، چون ما واقعیتش از پاتولوژیش خبر نداریم و نمیدونیم که درون این پولیپ آیا سلولهای پیش بدخیمی یا احتمال تبدیل شدن به سرطان وجود داره برای این پولیپ یا نه. البته همه پولیپ ها به سرطان تبدیل نمیشن و اون حالت خطر تبدیل شدن به سرطان و زایات پیش سرطانی و سلولهای پیش سرطانی رو همشون ندارن، ولی خب یه قسمت اعظمشون ممکن این حالت رو داشته باشن. لذا زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی بود باید برداشته بشه. تصمیم بعدی بر اساس پاتولوژیه، یعنی اون نتیجه‌ای که آزمایشگاه به ما میده.
بله،
البته در کنار اون سایز پولیپ و اندازه پولیپ برای ما خیلی مهمه. اصطلاحاً پولیپ های پیشرفته و پولیپ های بزرگ به پولیپ های گفته میشن که بالای 1 سانتی متر باشن. اگر حین انجام کولونوسکوپی پولیپ ریزی باشه، ما احتمال میدیم که این پولیپ اصلا چیز مهمی نیست، برش میداریم میفرستیم پاتولوژی که نتیجه پاتولوژی رو هم ببینیم. ولی زمانی که پولیپ بالای 1 سانتی متر هست، از شکل پولیپ و اگر بدون پایه هست، خب این احتمال این که تبدیل به زایات سرطانی بشه و یا درون خود پولیپ زایات سرطانی باشه یه مقدار تقویت میشه. ولی در کل علاوه بر اندازه پولیپ، نتیجه پاتولوژی که به دست ما میاد که اگر آدنوما باشه و زایات سلول‌های پیش‌سرطانی ممکنه توش وجود داشته باشه به ما خیلی کمک می‌کنه که برای فالوآپ‌های بعدی، برای پیگیری‌های بعدی ما، چون وقتی ما یک کولونوسکوپی انجام میدیم و پولیپ رو برمی‌داریم، لازمه که یه تصمیمی بگیریم که بیمار رو مجدد کولونوسکوپی کنیم و اون تایم و زمانی که به بیمار فرصت میدیم ممکنه از 1 سال تا 5 تا 10 سال متفاوت باشه، که این تصمیم ما بر اساس اندازه پولی و پاتولوژی که به ما میرسه هست.
بله.
به عنوان مثال اگر زایه بالای 1 سانتی متر باشه و سلول هایی داشته باشه که خطر تبدیل به بدخیمی رو در آینده داشته باشه، ما به بیمار پیشنهاد میکنیم 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد، دوباره کولونوسکوپی مجدد بشه. این خیلی مهمه. اگر فردی سابقه پولیپ داره، احتمال تبدیل شد ایجاد تشکیل مجدد پولیپ توش خیلی بیشتره.
بله.
به همین خاطر این افراد رو میگیم 3 سال بعد اگر پولیپ اندازش کوچیکتر باشه یا سلولهای سرطانی توش نباشه یا پیش سرطان، اینا رو معمولا تا 5 سال میتونیم مجدد کولونوسکوپی بکنیم. و اگر فردی سالم باشه و بالای 50 سال باشه، این رو هر 10 سال ما کولونوسکوپی غربالگری انجام میدیم.
بله دکتر صاحب، حالا یک کسی اگر پولیپ داشته باشه و شما در کولونوسکوپی پولیپ او را بردارین، شکل پیگیری و دنبالگیری اینمی چه قسمی است؟ یعنی چگونه او باید با دکتر مراجعه بکنه؟ پولیپ داشته، پولیپش برداشته شده، ای بعد از این کار روال معمول برای پیگیری و کارهایی که باید انجام بده چه کار باید بکنن؟
در مورد پیگیری خود پولیپ که عرض کردم، بر اساس اندازه و پاتولوژی واقعیتش به ما مشخص میکنه. اگر اندازه بالای 1 سانتی متر باشه یا پاتولوژیش نوع آدونما، ویلوس و یا تغییرات پیش سرطانی باشه، این رو در فواصل کمتر حدود 3 تا 5 سال این کار رو انجام میده. نکته مهم اینه که اگر همه افراد بالای 50 سال حتی اگر سالم باشن و رودهشون مشکلی نداشته باشه و علائمی نداشته باشن، باید برای پولیپ های روده و سرطان روده اصطلاحا غربالگری بشن. غربالگری تستایی که برای افراد سالم انجام میشه، مثل غربالگری که برای قند خون انجام میشه، برای فشار خون انجام میشه. برای سرطان روده هم به خاطر اهمیتی که داره و ما میتونیم این پولیپ ها رو تشخیص بدیم و جلوی سرطان رو بگیریم، افرادی که به سن 50 سال میرسن با روش هایی مثل تست بررسی تست مدفوع از نظر خون مخفی یا اینکه روش هایی مثل کولونوسکوپی، این رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، یا روش‌های رادیوگرافی که اصطلاحا بهش میگن باریومنما که حساسیتشون خیلی کمتر از خود کولونوسکوپی هست.
بله.
ولی اگر فردی انجام شد و هیچ پولیپی نداره تو رودش، در سن 50 سالگی تحت کولونوسکوپی غربالگری قرار گرفت، یا به هر دلیلی کولونوسکوپی شد و هیچ زایعه پولیپی توی رودش نبود، این فرد حداکثر 10 سال باز فرصت داره که برای کولونوسکوپی مجدد. چرا؟ چون معمولا وقتی پولیپی ایجاد میشه و میخواد رشد بکنه، حداقل 10 سال طول میکشه تا به یک زایه سرطانی تبدیل بشه. در مواردی که خانوادگی و ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر باشه، این عدد میتونه کمتر باشه، تا 5 سال باشه. اگر مثلا فردی سابقه خانوادگی داره و تحت کولونوسکوپی بررسی قرار میگیره، خب در فواصل هر 5 سال هر این کولونوسکوپیاش انجام میشه.
بله.
ولی در افراد سالم عادی هر 10 سال توصیه میشه این کار انجام بشه تا 75 سالگی، و معمولا ما بالای 75 سالگی دیگه غربالگری رو انجام نمیدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش،
در مورد شرایط جراحی کردن پولیپ یا گوشت‌های اضافی در روده صحبت کردند که در چه شرایط ضرورت داره که باید ما حتما ایره ورداریم و اشاره شد که پولیپ‌ها معمولاً در شرایطی هستند اگر بعد از یک مدتی به معالجات و اقدامات اولیه پاسخ ندهند و جواب نگیریم حتما باید برداشته شوه و در آزمایشگاه ماهیت اونم گوشت اضافی باید بررسی شوه که بعد بر حسب اونم ماهیت اقدامات بعدی تصمیم گرفته میشه که چه کار باید شوه و چه کارهایی نباید شوه. و همینطور راجع به مراقبت های بعد از کلونوسکوپی و بعد از برداشته شدن پولیپ ها توضیحاتی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر سیبامانی، کسی که مثلا یک فامیل درجه یکشان مثل بیادر یا پدرشان پولیپ و گوشت اضافی در روده داشته و بعد این حالت سرطانی هم پیدا کرده، یعنی پولیپ اونمو فامیل درجه یکشان تبدیل به سرطان شده، اما آل بیادرش و فرزندش سالم است، اینا چی کار باید بکنن؟ چی کارهای خاص و ویژی به خاطر وابستگی به اون نفر برای اینا ضرورت است که در زندگی انجام شود؟
بله، خیلی مهمه که چون یکی از علتهای مهم ایجاد پولیپ ها علل فامیلی و ژنتیکی هست. افرادی که تو فامیل درجه یکشون مبتلا به کانسر روده یا پولیپ داشتن، هرچی تعداد این افراد بیشتر باشه، به عنوان مثال پدرش و برادرش، و هرچی سن این افراد پایین تر باشه، مثلا برادرشون در سن 40 سالگی دچار این حالت شده، سن زیر 60 سال خیلی برای ما مهمه و تعداد افرادی که درگیرن،
بله،
هرچی اینا بیشتر باشه خطر 5 تا 6 برابر بیشتر میشه. لازم که تو فامیلشون مخصوصا درجه یک و تا حدودی درجه دو، البته اونایی که به صورت نسبی هستن، اینا دچار پولیپ باشن یا سرطان روده، فرق نمیکنه، یا پولیپ یا سرطان روده، حتما لازمه که بررسی صورت بگیره و حتما هم لازمه که این بررسی با کولونوسکوپی باشه. یعنی اون تست مدفوع اینا واقعا خیلی ارزش نداره، اون فقط برای قربالگری آدمای سالمه میتونه استفاده بشه.
درسته. پس کسایی که سنشان بالای 50 سال است باید کولونوسکوپی شوند و کسایی که یکی از بستگان درجه یکشان سرطان یا پولیپ روده داشتن باید جدیتر و دقیقتر پیگیری و غربالگری شوند. اما اگر کسی دکتر صاحب الان 70 سالش است، هیچ مشکلی هم نداره و قبلا هم نداشته، آیا لازم است اینا در این سن و سال کولونوسکوپی شوند؟
همه افراد 50 تا 75 سال که سالم هستن و هیچ مشکل روده‌ای نداشتن و سابقه خانوادگی نداشتن، حتما لازمه از نظر پولیپ و سرطان روده غربالگری بشن. حالا این غربالگری ممکنه از طریق انجام تست مدفوع باشه که البته حساسیتش پایین تره، یا از یک روش‌های بهتری مثل کولونوسکوپی انجام بشه که اگر زایعی هم بود همون موقع برداشته بشه و تا 10 سال بیمار خیالش راحت باشه. چون در تست مدفوع زمانی که انجام میشه این بیمار مجبور سه نمونه مدفوع رو به آزمایشگاه بده و هر سال این تست رو تکرار بکنه.
بله.
لذا بهترین روش همون روش های کولونوسکوپیه که در افراد 50 تا 75 ساله سالم. اگر فردی سابقه خانوادگی داره، مثل پدرش، این افراد دیگه باید از 40 سالگی شروع بالگریشون و فقط کولونوسکوپی روش مطمئنیه برای این افراد. اگه سن فرد مبتلا زیر 50 سال باشه تو فامیل، از در حقیقت 10 سال زودتر باید انجام میشه. به عنوان مثال اگر کسی برادرش تو سن 40 سالگی پولیپ روده یا سرطان روده داشته، بقیه افرادی که درجه یک هستن باید از سن 30 سالگی کولونوسکوپی انجام بشه و هر 5 سال اگر سالم بود تکرار بشه.
بله دکتر صاحب، آیا دردهای شدید و مداوم شکمی در بررسی و پیگیری ها مهم است؟ چه اقدامات اینا لازم دارن که باید انجام بدن؟
بله، کلا دردهای شکمی خیلی مهمن، به خصوص دردهایی که اخیراً ایجاد شده باشن، دردهایی که شبانه باشن، بیمار رو از خواب بیدار بکنن و با درمانهای معمول جواب ندن، اینا دردهای مهمین، حتما باید بررسی بشن. شایع ترین علامت سرطان روده تغییر در اجابت مزاج اخیر یا دردهای شکمی هست که مقاوم شده و اخیراً ایجاد شده. پس شایع ترین علامت سرطان‌های روده تغییر در اجابت مزاج هست. یعنی بیماری که دفع مدفوعش مرتب بوده و مشکلی نداشته اخیراً دچار یبوست شده، اخیراً دچار اسهال شده یا ترکیبی از این حالت‌ها رو پیدا کرده، این تغییر اجابت مزاج پیدا کرده و یکی از علامت‌های خیلی مهم پولیپ‌های بزرگ و سرطان‌های روده است. لذا هرچی سن این افرادم بالاتر باشه لازم هست که حتما بررسی مثل کولونوسکوپی انجام بشه.
دکتر صاحب راجع به مکمل ها و بعضی چیز